شعار خشونتبار پلیس سفید پوست انگلیس در فرودگاه منچستر با اعضای یک خانواده آسیایی موج گسترده ای از خشم و اعتراض مردمی را برانگیخته و سبب تجمعات اعتراضی و تظاهرات خیابانی عدالت خواهان شده است.
آنچه پلیس منچستر انجام داد همان کاری است که پلیس در سراسر بریتانیا انجام می‌دهد. در این موارد پلیس بیانیه‌هایش را منتشر می‌کند و آنچه را که می‌خواهد حقیقت جلوه کند نشان می‌دهد. گاهی سال‌ها طول می‌کشد تا مردم بدانند اطلاعاتی که پلیس منتشر کرده دروغ بوده.
تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که چگونه نیروهای پلیس مسلح انگلیس اعضای یک خانواده آسیایی را در فرودگاه منچستر در حالی که جوانان این خانواده روی زمین افتاده‌اند در برابر دیدگان مادر مسلمان، مردم و کودکان با پوتین بر سر صورت جوان می‌کوبد و مردم معترض به این رفتار را با اسلحه تیزر تهدید و با افشاندن گاز فلفل آنان را با خشونت بازداشت می‌کند.
خانواده دچار آسیب روحی شدند و جوان مصدوم به بیمارستان منتقل شد. وضع سلامت محمد فاهر بدتر شده و سی تی اسکن نشون میده ضایعه‌ای در مغز اون دیده میشه. لطفاً برای سلامتش دعا کنید. مهمترین موضوع برای ما اجرای عدالت و پیشگیری از تکرار این گونه رفتار هاست.
پلیس منچستر ادعا میکند افراد بازداشت شده با نیروهایش درگیر شدند و بینی یک پلیس را شکستند. نیروهای پلیس تلاش کردند ضمن جلوگیری از تصویربرداری از رفتار خشونتبار همکارانشان، تصاویر گرفته شده را نیز جمع‌آوری کنند که به علت حجم تصاویر گرفته شده موفق نشدند. بازدید میلیونی تصاویر این رفتار خشونتبار پلیس و واکنش‌های گسترده به آن، رئیس پلیس، شهردار منچستر و وزیر کشور انگلیس را به واکنش واداشت و پس از اعتراض‌های گسترده اعلام کردند یک نفر از نیروهای پلیس را از کار معلق کردند.
همه می‌گویند به روند بررسی این خشونت پلیس باید اعتماد کرد، اما موضوع این است که در این روند وجود فساد قطعی است. مثلا مرگ رنگین‌پوستان در بازداشتگاه‌های پلیس با نسبت مساوی دو برابر سفیدپوستان است و اعضای خانواده آنان باید سالها منتظر بررسی باشند و تازه پس از انتشار گزارش بررسی هم عدالت اجرا نمی شود و پلیس خاطی با حقوق بازنشسته می شود.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در انگلیس در یک سال منتهی به مارس گذشته بیش از 51,000 شکایت از پلیس این کشور به ثبت رسیده که فقط رسیدگی به 1169 پرونده به پایان رسیده. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما لندن.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. رقابت‌های المپیک پاریس به طور رسمی با آغاز مراسم افتتاحیه بر روی رود سن آغاز شد، اما خرابکاری گسترده در شبکه حمل و نقل فرانسوی موجب سرگردانی صدها هزار مسافر، ورزشکار و تماشاچی شد. متن این مراسم را به حاشیه برد. این روزها اعتراضات گسترده علیه حضور ورزشکاران رژیم صهیونیستی در المپیک نیز همچنان ادامه دارد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از پاریس.
المپیک 2024 پاریس در حالی آغاز شد که حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن بر آن سایه افکنده است. ساعتی پیش از آغاز مراسم افتتاحیه، عملیات خرابکارانه گسترده در شبکه راه‌آهن فرانسه نبض حمل و نقل این کشور را از کار انداخت. دست کم 800 هزار نفر در ایستگاه‌های راه‌آهن سرگردان شدند که بخشی از آنها ورزشکاران و تماشاچیانی بودند که قصد داشتند خود را به مراسم افتتاحیه برسانند. گابریل اتل، نخست وزیر دولت موقت فرانسه، با تشکیل اتاق بحران اعلام کرد این خرابکاری ضربه اساسی به شبکه حمل و نقل ما وارد کرده است.
دادستانی پاریس و سرویس های امنیتی ویژه تحقیقات مربوط به شناسایی عوامل خرابکاری را شروع کردند. اشد مجازات در انتظار این افراد است.
شرکت ملی راه آهن پاریس انگشت اتهام را به سوی چپ افراطی با همدستی برخی طرفدارانش در راه آهن فرانسه گرفت و گفت عوامل داخلی دست به این خرابکاری زدند. از حواشی مانند خدمات ضعیف و پذیرایی ناقص در دهکده المپیک صدای سرپرستان و ورزشکاران کشورها از جمله کشور خود ما را درآورده.
این 207 کشوری که اصلا حداقل 40-50 تاشون اعتراض دارن به این چیزی که من دارم میگم، یعنی هم به تغذیه اعتراض دارن، از اون مهمتر به حمل و نقل پاریس اعتراض دارن.
بگذریم از اعتراضاتی که این روزها در اکثر نقاط فرانسه به ویژه در ورزشگاه‌ها نسبت به حضور ورزشکاران رژیم صهیونیستی به چشم می‌خورد، نمی‌توان گذشت. اما نکته جالب استقبال مردمی از کاروان 4 نفره فلسطین در فرودگاه شارل دو گل پاریس است که با شعار زنده باد فلسطین، زنده باد مقاومت صورت گرفت. همزمان با مراسم افتتاحیه گروه‌های حامی فلسطین نسبت به حضور ورزشکاران رژیم صهیونیستی اعتراض کنند. شعار اصلی آنها این است که نسل کشی یک رشته المپیک نیست. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تفسیر سیاسی روز.
سپردن ریاست قوه اجراییه به رئیس جمهوری نو در ایران از جمله نشانه‌های بارز روند انتقال آرام قدرت در جمهوری اسلامی است که حتی برای کشورهای مدعی دموکراسی نیز یک الگو و نمونه به حساب می‌آید. در جمهوری اسلامی ایران از نخستین روز پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات رئیس جمهوری، دولت خود را موظف می‌داند که همکاری لازم را با رئیس جمهور منتخب به منظور آماده شدن برای تکمیل روند انتقال قدرت انجام دهد. در این راستا دولت 13 نیز نهایت همکاری را برای انتقال اطلاعات و شرح وضعیت موجود به گروه مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب انجام داده است. پزشکیان در دور دوم انتخابات 14 دوره رئیس جمهوری در تاریخ 5 ایول برابر با 15 تیر به عنوان نهمین رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب شد. مراسم تنفیذ و اعطای حکم مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت 14 جمهور اسلامی ایران روز یک شنبه 7 مرداد 1403 برابر با 28 ایول در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. مراسم تحلیف یا سوگنیات نیز همچون رئیسان جمهوری پیشین ایران بعد از مراسم تنفیذ در روز 9 مرداد برابر با 30 ایول در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. پزشکیان پس از برگزاری مراسم تنفیذ و سوگنیات ریاست جمهوری باید وزیران پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی جهت گرفتن رأی باوری از نمایندگان معرفی کند. بر اساس قانون‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص روند انتقال قدرت به دولت نو، بعد از اینکه صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تایید یا تصدیق شد، اعتبارنامه رئیس جمهور توسط اعضای شورای نگهبان صادر می‌شود. سپس اعضای شورای نگهبان اعتبارنامه رئیس جمهور را امضا می‌کنند و به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می‌کنند. اعتبارنامه به معنای سند صحت برگزاری انتخابات رئیس جمهوری برای رئیس جمهور منتخب است. در آن سند نام رئیس جمهور منتخب و تعداد آرای وی و مجموع آرا ذکر می شود. طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی، تنفیذ حکم رئیس جمهوری پیش از مراسم سوگنیات و پس از انتخاب رئیس جمهور با رأی مردم از جمله وظیفه ها و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. از آنجا که تنفیذ حکم رئیس جمهور از اختیارات رهبری در قانون اساسی است، جنبه تشریفاتی ندارد و قانوناً تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی حکم رئیس جمهور منتخب را تنفیذ نکنند، وی ریاستی بر قوه مجریه یا اجراییه ندارد. تنفیذ حکم ریاست جمهوری همچون نقش نظارتی بر دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف یا کجروی رئیس جمهور از اصل تعیین شده او را عاری از اعتبار و مشروعیت می کند. بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی، عزل یا برکناری نهایی رئیس جمهور یکی از اختیارات رهبری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس قوه مجریه از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضایی او از سوی دیوان عالی کشور امضا شده و وی رسما از این مقام سبک دوش می شود. بر اساس ماده 1 قانون انتخابات رئیس جمهوری، دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران 4 ساله است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام معظم رهبری آغاز می شود. مرحله بعد از تنفیذ تحلیف یا سوگنیاد است که رئیس جمهور باید در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند و طبق اصل 121 قانون اساسی در حضور اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات لشکری و کشوری سوگنیاد کند. رئیس جمهوری منتخب بر طبق اصل 121 قانون اساسی سوگنیاد می کند که همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته است و کار گیرد و در پایان سوگندنامه را امضا می کند. در مراسم سوگنیاد رئیس جمهوری منتخب علاوه بر رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از برخی مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی نیز دعوت به عمل خواهد آمد. یکی از مسائل مورد توجه در مراسم سوگنیاد دعوت از مهمانهای خارجی برای شرکت در این مراسم است و در همین راستا کمیته بین المللی ستاد برگزاری مراسم سوگنیاد 14 دوره ریاست جمهوری به ریاست علیرضا شریفی معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی و با حضور مدیران وزارت خارجه و تشریفات نیاد ریاست جمهوری و علی نجفی نماینده رئیس جمهوری منتخب تشکیل شده است. رئیس جمهور بعد از مراسم سوگنیاد طبق آیین‌نامه داخلی مجلس 2 هفته زمان دارد تا برنامه خود و همچنین وزیران حکومت را به مجلس معرفی کند که پس از اعلام وصول در مجلس به مدت 1 هفته برنامه وزیران با حضور آنها در کمیسیون های تخصصی ارزیابی خواهد شد و در نهایت جلسه رأی اعتماد یا باوری به کابینه برگزار می شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. برگزاری مراسم تنفیذ 14 دوره ریاست جمهوری ایران، افزایش همکاری‌های علمی و عملی، آموزش و تحقیقات حقوق بشر بین تاجیکستان و چین، و حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن افتتاحیه المپیک پاریس. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
فلک سزای من تا چه بود سزای تو میرود و نمیرود نام تو از زبان من دل که نفرسی از کسی نام من و نشان من چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من
اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان شننده. این افتخار را داریم که در هفتمین روز از ماه اسد، در یک شنبه دیگر، در یک روز تابستانی زیبا، در جمع صمیمی و با صفای شما خوبان باشیم با برنامه‌های متنوعی که برای شما عزیزان تهیه شده. امیدوار هستیم فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه‌تان داشته باشین و رضایتمندی شما از شنیدن برنامه های ما جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما عزیزان هستیم تا پایان نشرات صبحگاهی که ساعت 12 ظهر می باشد. مزین می کنیم شروع نشرات امروز را با کلام وحی آیات 163 تا 164 سوره مبارکه بقره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و خدای شما خدای یگانه است، جز او خدایی نیست. رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. بی تردید در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی هایی که در دریاها با جا به جا کردن مسافر و کالا به سود مردم روانند و بارانی که خدا از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را پس از مردگیش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبنده ای پخش کرده و گرداندن بادها و ابر مسخر میان آسمان و زمین نشانهایی است از توحید ربوبیت.